به نام خدا، ممنون از دوستان مدرسه مطالعات اوتوپیا که این جلسه رو ترتیب دادم. خیلی خوشحالم که امروز فرصت شد با شما، حالا جلسه که پیش از این جلسه هم بود، بیشتر آشنا بشیم. من صحبتم رو میخواستم از این مصاحبه شروع بکنم که همین چند روز پیش از یوال نو هراری منتشر شده و هراری در سالگرد 7 اکتبر، مثل ما که در سالگرد 7 اکتبر برنامه میسازیم و مثلا چه میکنیم، هراری هم مصاحبه کرده و میدونید که یوال نو هراری الان در جناح مخالف نتانیاهو قرار داره و جناح چپگرای صهیونیستا رو نمایندگی میکنه در برابر جناح افراطی راستگرایی که این وضعیت رو رقم زده و منتقدش هست. اما نکات خیلی جذابی توی این مصاحبه خوابیده که به این کلید چکیدش اینه که اسرائیل رویا داره و آن چیزی که اسرائیل رو سرپا نگه میداره آینده داشتنه و آینده پرقدرتی هم داره به دلیل اینکه روایت پرقدرتی از گذشتش داره. و هراری به عنوان نویسنده بسیار الان مشهور، یه سلبریتی در حوزه دانشگاهی و آکادمیک که با نمیدونم مارک زاکربرگ دیدار میکنه، با شخصیت بزرگ سیاسی جهان دیدار میکنه، داره این رویا رو نمایندگی میکنه و الان دیگه در قامت یک شخصیت آکادمیک اظهار نظر نمیکنه یا کتاب نمینویسه، بلکه به عنوان کسی که اتفاقا در حوزه تاریخ تمدن و مطالعات مردم شناسی فعالیت میکنه و روایتی از کلیت تاریخ بشر داره، این دفعه با اون وجهی که برای خودش ایجاد کرده و الان دیگه تقریبا همه جهان میشناسنش به دلیل انتشار کتاباش، چاپ شدنش به زبانهای متنوع، اون سگانه معروفش، امروز آمده و داره برای ما روایتی از اسرائیل ارائه میکنه. و خیلی براتون شاید جالبتر باشه که بگم توی مصاحبه خودش رو متعهد میدونه به بازگشت اعتبار به مفهومی صهیونیسم و معتقده که این طیفی که در تاریخ هم ریشه داشتن و ایشون اونها رو قیوران مینامه، یعنی منظورش نتانیاهو و دار و دستش هست، معتقده که اینها صهیونیسم رو بدنام کردند. این بدنامی که الان ما داریم تجربه میکنیم ناشی از رفتارهای اینهاست و برعکس، صهیونیسم اون جنبش ملیگرای یهودیانه که 3 مؤلفه اساسی هم داره و حق تاریخی، تمدنی و فرهنگی اونها هم هست و خودش هم به جد از اون دفاع میکنه و اون رو پاس میداره و معتقده که اون زنده خواهد موند و ادامه خواهد داد. هراری داستانش رو از نابودی یهودیت در 2000 سال پیش آغاز میکنه و معتقده که این جنبش غیوران که همون موقع هم افرادگرایانی بودن که اضافه بر سازمان و اضافه بر حقشون چیزی میخواستند، باعث شدن که یهودیت به محاق بره و با تخریب معبد اورشلیم، معبد دوم سلیمان، در برابر رومی ها، این قیام ناکامی که این غیوران در برابر رومی ها داشتن، باعث شدن که یهودیت 2000 سال به محاق بره. و معتقده که ما الان درست در نقطه تاریخی دوباره قرار گرفتیم که یهودیت ممکنه که به محاق بره دوباره در اثر رفتارهایی که اینها دارن. و داستانی که برای احیای یهودیت در این 2000 سال میگه خیلی داستانه جذاب و شنیدنی که خودش هم بین افسانه بودن یا واقعیت داشتن این داستان در تردیده، ولی انقدر اون جذاب و محکم و به اتکای اون بقیه حرفشو میزنه که مهم نیست که آیا این روایت تاریخی چقدر صحت داره، مهم این که کار میکنه. و معتقده که در وقتی که این غیوران در برابر رومی ها جنبش ناکامی داشتن و حرکت ناکامی داشتن و منجر به این شد که رومی ها معبد اورشلیم رو تخریب کردن، یک روحانی حالا وارسته جدی یهودی به اسم بنزوکای رفت پیش امپراتور روم و حالا شاید اون شخص اصلی اون صاحب قدرت در روم اون روز نبود، ولی منشأ اثر بود و رفت و از اون خواست که شهری در نزدیکی تل آویو به امروز رو به اسم یاونه در اختیار اونها قرار بده و اونها را از حیز انتفاع به خاطر این اشتباهی که این طیف غیوران کردن نندازه و نابودشون نکنه. و اون قبول کرد و اینها رفتن به اون یاونه و بنزوکا یک حوزه علمیه یهودی اونجا بنا کرد و اینها در جستجوی دانش برآمدن پس از اون و به اقصی نقاط جهان رفتند و برگشتند، هی میرفتند و برمیگشتند و دانش رو در این تلاویو انباشت میکردند و منجر به این شدن که دوباره یهودیت و صهیونیسم به تعبیر حراری یا همون جنبش ملی یهودیان دوباره اعتبار کسب کنه و دوباره سری در سرها در بیاره. به واسطه این دانش صاحب ثروت شدن، صاحب قدرت شدن در جهان و صاحب تاثیر شدن در پنج قاره. و الان ایرادش اینه که ما اگه میخواستیم به این خشونت، به این ابزار جنگ یا به این وضعیت برسیم که به نتانیاهو و این طیف افراطی دارن ما رو میرسونن، چه نیازی به این تلاش 2000 ساله بود؟ چرا دارید آنچه که ما انباش کردیم رو در یک وضعیت بسیار تقلیل یافته و تنزل یافته ای به جهان عرضه میکنید و باعث این سطح از اشمعزاز جهانیان از یهودیت شدید؟ حراری توی این مصاحبهش از صلح میگه، از حق فلسطینیان میگه برای داشتن سرزمینشون، هرچند سوالاتی رو مطرح میکنه که میگه نمیدونیم این خط کجاست، یا اون فلسطینیایی که در محدوده سرزمینی اسرائیل یا اسرائیلی که میفتن تو محدوده سرزمین فلسطینیا چه سرنوشتی خواهند داشت، چطور زندگی خواهند کرد. ولی به دو دولتی ظاهرا باور داره و ازش حرف میزنه. اما اون چیزی که سفتش میکنه و محکمش میکنه به نظرم سه تا مؤلفه صهیونیسم به عنوان بیانیه جنبش ملی یهودیانی که خیلی مهمه بهش توجه کنیم. اول اینکه میگه باید بپذیریم یهودیان ملت هستن مثل هر ملت دیگر، مثل سهستانی ها، مثل ترک ها. دو، حق تعیین سرنوشت دارن همون گونه که فلسطینیان حق تعیین سرنوشت دارن، اما ما هم حق تعیین سرنوشت داریم. و مهمترینش اینه که به نظرم همه مناقشات اینجا برمیاد، اونی که یهودیان پیوند عمیقی با سرزمین واقع در بین نهر اردن تا دریای مدیترانه، کسی حق ندارد این پیوند را بگسلد. این قصه پرقدرتی رو نقل میکنه از مردمانی که بیش از 2000 سال و 3000 سال در یک سرزمینی زندگی کردند، ملتند مثل همه ملت‌های دیگه، و به اعتراض میکنه به این که چرا اونا رو نجات پرست میدونیم، چرا آلمانی‌ها حق تعیین سرنوشتشون رو دارن، ترک‌ها دارن، چینی‌ها دارن، چرا یهودیان ندارن، چرا به اونها که میرسیم تبدیل میشن به نجات پرست. و اینکه ما با این سرزمین بودیم، و اتفاقا در پاسخ به سوال خبرنگار که میپرسه که این دانشجوها که شلوغ میکنن و اینا توی کشورهای دیگه، حس شما چیه راجع به اینا؟ میگه این اثر نادونی این کارا رو میکنن. و استدلالش هم اینه که میگه که اینا به خاطر انگاره ذهنشون نسبت به استعمار اینو امتداد دادن به صهیونیست‌ها و میگن که صهیونیست‌ها اروپایی سفیدپوستی هستن که رفتن بومیان، این مثلا رفتن استرالیا، رفتن کانادا، اینا این اونا رفتن و مردم بومی سرزمین اون ناحیه رو ازشون سرزمینشون گرفتن، قصد کردن و کشتار کردن. میگه ما خودمون قربانیان اروپا بودیم، از کی متعال اروپایی شدیم؟ و به شدت با این گزاره مخالفت میکنیم، ما خودمون قربانی اروپاییان هستیم. بعد ما 3000 سال تو اون سرزمین بودیم، ما چطور رفتیم سرزمین کسی رو غصب کردیم در حالی که 3000 در اون سرزمین رگ و ریشه داشتیم؟ این پس یه تیکه، این فکر میکنم خلاصه ای از مصاحبه بود که گفتم شاید براتون جذاب باشه، که اونم به روایت یوال نو هراری که انسان مهمیه الان در منازعات نظرم در فضای صهیونیست، و اینکه بدونید ما از زاویه نگاه خودمون کلمه صهیونیست برامون مشمعز کننده است، اما یه نویسنده با این قدر و قیمت الان در دنیای امروز و با امکانات دسترسی به رسانه‌ای که داره واسطاده پاش که صهیونیسم رو برگردونه و اعتبار رو به صهیونیسم برگردونه، در حد اینکه میگه که من با خانم هریس صحبت کردم که اگه رأی آورد، یا ترامپ اگه رأی آورد، با هر دو ظاهرا صحبت کرده که به ازای یعنی به افسار این حس چموش رو بکشن و در ازای کمک‌های مالی که به اسرائیل میکنن شرط و شروطی بذارن براش، چون این داره تمام انباشت 2000 ساله جنبش ملی یهودیان رو، آره سرمایه اجتماعی جنبش ملی یهودیان رو نابود میکنه به خاطر رفتاری که داره میکنه. این یه نکته. نکته دوم که رویای اسرائیل خیلی به رویای آینده جهان چیمریکایی ربط داره، و اگه جهان آینده رو جهانی بدونیم که دیگه چین بازیگر بزرگیه و آمریکا باید یواش یواش اینو بپذیره، و اگه نپذیره به نحو دردناکی باید اینو بپذیره، رویای اسرائیل و بودن اسرائیل در این رابطه خیلی نقش تعیین کننده ای داره. یکیش مثلا یکی از نشانه هاش خط واسطی که بین چین تا اروپا و بعد آمریکا از نقطه کانونی اسرائیل عبور میکنه، که اون نقشه‌ای هم که چیز نشون داد یه نمادی از این بود دیگه، نتانیاهو نشون داد. و الان شما رابطه هند رو میبینید دیگه، یکی از جدیترین کسانی که از جنایت های اسرائیل داره حمایت میکنه هنده. تو اون نقشه هم هند سبز بود، یادتون باشه. چین، هند، میایم کجا؟ کشورهای دوست داشتنی خلیج فارس، یعنی عربستان، عمان، عربستان، امارات، کویت، این دوستان یک پارچه که هویت عربی یکسانی پیدا کردن. میدونید اینا توی پروژه چند ساله‌ای دارن به سمت یک هویت یکسان عربی میرن دیگه. اگرم دیده باشید این برند سعودی ها، درست سعودیه فکر کنم، آره برند سعودی رو اگر ببینید، برند تجاری این هویت جدید عربیه که دیگه لزوما از عربستان نمیگه ها، یه تقسیم کاریه. امارات قرار یه ورژن از جهان عرب رو نمایش بده، دقیقا عمان یه ورژنی رو داره. عمان مثلا دیده باشید عمان اصلا ساختمانای مدرن رو اینا نداره، حافظ اصالت عربیه، سنت عربیه. قطر تمرکزش روی حوزه تکنولوژی و آموزشه، به خاطر این اون بنیاد قطر، قطر فاندیشن، و اونا رو میبینیم 5-6 دانشگاه بزرگ آمریکایی اونجا سهامدارن و دارن کارشون میکنن. امارات خب نماد بازارهای تجاری مالی و شرکت ها و استارتاپ ها و اینها قرار باشه، و عربستانی که قرار به عنوان رهبر و لیدر این منطقه از جهان و سوار بر انرژی به خاطر اون شرکت عجیب و غریب چند ملیتی آرامکو، قراره که این پروژه رو تا سال 2030 به سرانجام برسونه. و سال 2030 سال بسیار مهمی در سرنوشت کشورهای عربیه. اگه بدونید اکسپو 2030 در عربستان قرار برگزار بشه که بزرگترین اکسپو، ظاهرا برآوردن که بزرگترین اکسپو تاریخ خواهد بود. اکسپو هم میدونید که سومین رویداد بزرگ جهان پس از جام جهانی و المپیکه، و قراره که از این اتحادیه عرب جدید با محوریت عربستان در سال 2030 رونمایی بشه. اون پروژه های بزرگ که اگه فوتبال ها رو نگاه کنید دیگه یریز نئوم میبینید، همون برند سعودی میبینید که برند رسانه‌ای این اتحادیه عرب جدیده. و بعد میریم کجا؟ اردن رو یادم افتاد، اردن هم تو این بازی دیگه. بعد میریم اردن، اسرائیل و اروپا. و اینجا نکته سوم رو میگم که آره این محور همه هست میشن دیگه، افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، لبنان، این کلا از بازی میرن بیرون، در حالی که اینا محمل اولیه و اصیل این جاده شرق و غرب بودن و بهترین راهند، بدون شک با صرفه ترین راهند و امن ترین راهند، ولی قرار این محور هست بشه. و اینجا میخوام دو تا چیز رو برو همدیگه بگم. یه روایت خیلی تجاری مالی، یعنی اولیگارشی تجاری مالی جهان از اسرائیل داره، و یک روایت هم که نوحراری گفتم که بازگشت به اون سرزمین موعود و ساخت معبد سوم اورشلیم و اون بازی ها همه، ولی این دوتا میتونن با همدیگه نسبت داشته باشن و خب، یعنی این دوتا با همدیگه کار میکنن. و اونم اسرائیل به مثابه حافظ این خطه و مهمترین قطعه این خطه که کجاست؟ اون کانال 192 کیلومتری سوئزه. یعنی اسرائیل کانال سوئز بین دو تا کشور دیگه، مصر و اسرائیل. مصر الان چی کاره جهانه؟ هیچ کاره جهانه. یعنی مصر رو از دولت انداختن اصلا، اساسا کشور نیست الان مصر دیگه. چون دموکراسی تو معادلات جهانی هیچ نقشی نداره، هیچ اظهار نظری نمیکنه. بعد از اون اتفاقاتی که برای مرسی افتاد، عملا مصر رو عقیم کردن و دیگه به نظر نمیاد که تو مصر کشور اجازه بدن و ملت دولت به این معنای مدرن شکل بگیره. انگار یه جایی کمجی داره اموراتش میگذره، نمیذارم صداش زیاد در بیاد، خیلی مشکلات عدیده پیدا کنه. و این کانال 192 کیلومتری مهم توسط اسرائیل حفاظت میشه، و خیلی تعیین کننده است دیگه. بخش برآوردها اینه که بین 15 تا 30 درصد همین الان که بسیار کاهش پیدا کرده، مبادلات جهان از این کانال اتفاق میفته و این کانال کانال بسیار تاثیرگذاریه. و از این زاویه به قصه نگاه کنید که چرا اسرائیل برای ابرقدرت‌های جهان مهمه، چرا آمریکا باید اینقدر برای اسرائیل هزینه بده؟ چون معادلات تجاری مالی و گردش کالا خدمات و امور در جهان به این مسیر ربط داره و به این کانال ربط داشته. و چرا براش داره اینقدر هزینه میکنه؟ چرا برای این هم کشور تو جهان هست؟ چرا برای این کشور فسقلی اینقدر داره مثلا هزینه میده؟ و اون طرفش هم باز دوباره به این دقت بکنید که چرا برای مسلمان ها فارغ از اون قصه قصف و اینها این قصه اینقدر اهمیت پیدا کرده. یه شاهدش و یه فکتش هم اینه که چرا برای ایران، چرا برای ایرانیان پس از انقلاب اسلامی اینقدر موضوع اهمیت پیدا کرد؟ خب ایرانی ها قبل از انقلاب هم یه سابقه یه اعتراضاتی به وضعیت اسرائیل نداشتن، اما چرا کشور تازه یعنی نظام سیاسی نوپایی مثل جمهوری اسلامی ایران که باید به امورات داخلی خودش به پردازه، اصلاح دست مردم، جنبش های تجزیه طلب دارن فعالیت میکنن، بعد خودش مورد حمله یه موجودی مثل صدام قرار گرفته، چرا اینقدر مسئله فلسطین مسئله مهمی میشه؟ باز این از زاویه طرح بزرگ امام خمینی ببینید. طرح بزرگ امام خمینی تغییر نظم فعلی جهانه. مسئلهش ایران نیست. واقعا منطقه دگرگون خواهند شد و زمینه برای شکل‌گیری جنبش جهانی مستضعفین در برابر نظم فعلی استکباری که پس از سالهای 1948، 1949 و 1950 و تأسیس سازمان ملل تقریبا نظم رو صفر کرد. تأسیس سازمان ملل تقریبا نظم رو مطلق کرد. الان هم دیدید اخیرا یه مطالبی بیرون آمده که تو همین 70 سال چقدر رأی آمریکا به سازمان ملل اضافه کرده. حدود 100 کشور که جمعیتشون از یکی از استانهای ما هم کشورهایی که ازش حمایت میکنن، و شما یه تعداد رأی همیشه داریم، همیشه علیه ایران رأی گیری میکنن، ما همیشه یه آمار بالایی رأی علیهمون هست. و دعوا سر نظم جهانیه، دعوا سر نظم فعلی که مخصوصا پس از 1950 در تاریخ 500 ساله غرب، پس از 1450-1500، بعد از 1950 این خیلی فرم خاصی به خودش گرفته و نهادهای بین‌المللی شکل گرفتن، اسناد بین‌المللی شکل گرفتن و یک نقطه عجیب و غریبی از ایجاد اون دهکده جهانیه در هم تنیدگی انسان‌ها، کنترل حداکثری انسان‌ها و کلیه کالاها، خدمات و رفتارهای شما داره میره. حتی به سمت کنترل رفتارهای شما داره میره. هر کالا خدمتی قراره که یونیکد بخوره و کسی کاری در این جهان انجام نده الا اینکه اون امپراتوری بزرگ که داره جهان رو اداره میکنه ازش مطلع و کنترلش میکنه و میگه به چه سمت و سویی بره. و این بازی داره به هم میریزه و از اون حالا درک معنوی، از اون ریشه الهیاتی که انقلاب اسلامی ایران داشته، بازی قومیتی، نمیدونم عرب و آمدن چرا سرزمین ما رو گرفتن، مبارزه با اسرائیل داره تبدیل میشه به یک نقطه اهمی برای تغییر نظم فعلی جهان. اگه اسرائیل محو بشه مطمئناً مناسبات جهان چه تو اتحادیه اروپا حتی چه در داخل ایالات متحده آمریکا دگرگون خواهد شد. ما ذهنمون کلاً قدرت مغزمون امکان تصور موقعیت دگرگون شونده رو نداره. یعنی نمیتونیم مغز ما به طور کلی یه اینرسی نسبت به تغییر داره و وظیفه اصلیش حفظ وضع موجوده و به خاطر این کمک نمیکنه که شما میتونیم تخیل کنیم آینده رو. اما حتی ژول ورن هم نمیدونسته که بعد اینکه جهان اون شکلی بشه نسبت پدیده‌ها با همدیگه چجوری میشه. آره، برای اینکه چیز بگم همتون حس داشته باشید و متوجه بشید، انشالله که این اتفاق براتون نیفتاده باشه ولی و دیده باشید فقط، ولی یه خانواده رو تصور کنید که همه عیدا، شب یلداها، اینا خونه پدر بزرگ که بزرگ خاندانه جمع میشن، ما تا قبل اینکه اون خونه از دست بره و اون پدر بزرگ مادر بزرگ به رحمت خدا برن اصلا نمیتونیم تصور کنیم که معادلات بعدش چه شکلیه، چون همه چیز بر محوریت اون بزرگ خاندان اتفاق میفته. روابط قدرت، تنظیمات، قرارمدارها همه از اون طریق هماهنگ میشه. ولی وقتی اون از دست میره اولش هم همه داغی، ما میگیم نه طوری نیست، چون تا 40 همه دور همی هی تو خونه میریم، هی فکر میکنیم که بعدم میایم میریم و اینا، بعد یواشاش میری اصلا دعوای ارث و اینا پیش میاد، بعد یواش یواش اصلا کسی دیگه هم دیگه رو نمیبینه، عموها دیگه اصلا سال گذشته هم دیگه رو نمیبینن، و انقدر یه دفعه یه سال بعدش چشمون رو باز میکنیم میبینیم که انقدر تغییرات غیر قابل باور بوده برامون که اصلا یک سال پیش همچین تصوری رو نداشتیم. به خاطر این من میگم ما نمیتونیم تصور کنیم وقتی اسرائیل نباشه جهان چه شکلی میشه، و خیلی جهان، نه نه به لحاظ تصور اینکه جهان چه شکلی میشه یقین داریم که نابود میشه، تو این چیز نداریم، ولی اینکه جهان چه شکلی میشه، چون حتی اصلا خود مسئله محو شدن اسرائیل هم خود پیچیده ایه. ببینید باز ماها یه خورده گاهی وقتا با واقعیت نمیخوایم مواجه بشیم. اسرائیل یه کشور حدودا 10 میلیون نفریه، بزرگتر از پرتغال، بزرگتر از سوئد. اینا در طول 70 سال ریز ریز از 560 هزار نفر خودشون رسوندن به 10 میلیون نفر رو، یعنی هم جزو کشورهای بزرگ جهان محسوب میشه، جزو کشورهای جمعیت دار محسوب میشه، به لحاظ چگالی جمعیتی که جزو بزرگترین هاست، یعنی جمعیت در مقیاس زمین. آره، و به خاطر این نمیتونید که شما 10 میلیون نفر رو حذف کنید، مثلا 10 میلیون نفر رو بکشید، مثلا امکانش وجود داره؟ به خاطر
گذاشتم اونجا تیتر این بود که تلاویف سقوط کرد چون وطنشان نبود.
آفرین.
یعنی واقعا اینه که حالا توی این کتاب هم بهش اشاره میشه، اینها سریع تا میبینن همه چی داره سقوط میکنه،
آفرین،
فوری چمدون رو میبندن برمیگردن به زادگاه های اصلیشون.
اینا باید پراکنده بشن، یعنی اینا باید بیوطن بشن، وگرنه 10 میلیون نفر. باید به این باز دقت بکنید، نه من میدونید بزرگترین ارتش جهان ارتش چینه به لحاظ جمعیتی که 1,480,000 نفرن، ارتش اسرائیل برآورده اینه که 1,500,000 نفرن، و از 1,500,000 نفر دیگه هم تحت عنوان ارتشی هم که خدمت نمی کنن، یعنی آموزش نظامی دیدن، سلاح و لباس دارن و تو خونن، بعضیشون هم پیر شدن و بازنشسته شدن، اصلا انقدر این مدت نتونستن حتی خدمت کنن. و شما حساب کنید 3 میلیون نفر از این 10 میلیون نفر نیرو نظامی هن. و اسرائیل در حقیقت یه پادگان خیلی بزرگه که اتفاق مهمی که شاید حالا از این زاویه ببخشید حرفم طولانی شد، طوفان الاقصا رو و 7 اکتبر رو از این نظر خیلی مهم میکنه، اینی که اینا بعد از 70 سال در آستانه این بودن که در آستانه ورود به دوران جدیدشون که مثلا حدود دقیقا تا سال 2050 که میشد قرن اسرائیل سر میامد، اسرائیل رو از یک پادگان نظامی تبدیل به بزرگترین دموکراسی توسعه یافته منطقه بکنن، که این بزرگترین که یعنی به لحاظ تکنولوژیکی که خب جزء قطبای جهان محسوب میشه، دانشگاه ایفا، دانشگاه تل آویو، و روی صنایع بسیار پیشرفته مثل صنایع ژنتیک، حوزه بذرها، آره، روی مؤسسات مالی تجاری پیچیده، حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده بودن. به اتکایی میخواستن این سرزمین رو که به لحاظ جغرافیایی هم خب یه طرف دریای مدیترانه است، فقط یه تیکش مونده که کامل به دریا وصل بشه و واقعا تو قلب، یعنی تو محدوده قلب جهان و مهمترین نقطه تاریخ تمدنی جهان قرار گرفته. کل این محدوده رو میگم و از هندوکش، کوههای هندوکش افغانستان حساب بکنید تا دریای مدیترانه، این محدوده که اتفاقا ایران هم تو همین وسطشه. خب اسرائیل میخواست از یه پادگان بزرگ تبدیل شه به یه کشور توسعه یافته بسیار امن، مأمن تجاری همه ملت‌های جهان، و طرح ابراهیم در این راستا بود، و کلیدور، بله کلیدور هم که کلیدور آیمک هم که قرار بود اینو تکمیل بکنه، و اسرائیل تقریبا نقطه طلایی جهان میشد. همه این بازیه به هم خورده و بعیده دیگه. رهبری جمله یه چیز دارم، میگن اسرائیل هر کاری هم بکند هیچگاه به قبل 7 اکتبر بر نخواهد گشت. خیلی این اتفاق مهمیه، خیلی تو یه یادداشت خیلی خوب خوندم از یکی از دوستانم دیروز بود فکر کنم خوندم، و 7 اکتبر رو مقایسه کرد با قیام 15 خرداد در ایران، و اتفاقی که داشت رقم میخورد در ایران طرح انجمن ایالتی ولایتی و انقلاب سفید و آماده سازی ایران برای اینکه منطقه رو یه نظم جدیدی بهش بده، و به هم خوردن اون پروژه، امتداد اون پروژه در سال 42 منجر به انقلاب 57 شد، و بازسازی کرده بود اینو و شبیه سازی کرده و گفته بود که 7 اکتبر 15 خرداد 42 و این سرانجامش قطعا به هم ریختن این نظم سیاسی خواهد بود.